بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دنیا طلبی مقدمه ایست برای بنده دنیا شدن و بنده دنیا شدن مقدمه ایست برای مبارزه با ابا عبدالله الحسین در میان مذهبی ها. این رو شبهای قبل بهش اشاره کردیم. نه اینکه اگر یزیدیان دنیا طلب باشن با حسین مبارزه میکنن. کربلای ابا عبدالله الحسین خواست این رو نشون بده که اگر بچه مذهبی ها هم دنیا طلب بشن حسین میکشن. یادمون باشه این یه درس فرعی نیست برای کربلا، این اصل درس کربلا، چون اصل جنگ امام حسین با بچه مذهبی ها بود. مردم کوفه رو میگم بچه مذهبی ها. راستش اینه که امام حسین بیش از دشمنان اسلام بچه مذهبی ها رو باید بترسونه. خوف از خدا تو دل بچه مذهبی ها میفته به خاطر مهر ابا عبدالله الحسین. امام حسین اینجوریه، یه خاصیت اینجوری داره. البته مردم به خاطر عشقشون به ابا عبدالله الحسین میرن دور حسین رو میگیرن و این هنر ابا عبدالله الحسینه، این مال مظلومیت امام حسینه. و الا اگر حسین علیه السلام اینقدر تو دل برو نبود برای ما، واقعی عاشورا همه ما رو از ترس اینجا جمع میکرد. مثال بزنم، شب قدر، سه شب قدر چقدر محافل مذهبی قلقله میشن؟ به خاطر عشق به خداست و عاشقی و شبای دیگه هم برو. داریم صحبت میکنیم دیگه. میگه آقا شب قدر مقدراتمون داره تعیین میشه، بعد نریم اونجا، بعد پس فردا فقیرمون بکنه بکشدمون خدا، که باید بریم دیگه. بودجه رو دارن میبندن. اگر وزرا نمایندگانشون رو و خودشون هی برن تو مجلس ایام بودجه بستن که مجلسی ها رأی بدن، تو نباید بگی عاشق مجلسن. بالاخره میترسه کارش رو زمین بمونه، میره هی مراجعه میکنه. شب قدر ماها بیشتر از سر خوف میریم، تازه خوف به خاطر دنیا. حاج آقا آمار گرفتی؟ یه چیزی تو همین مایه ها، شما سخت نگیر، احوال خودت که خبر داری، همونو دارم میگم. ما داریم با دلها صحبت میکنیم دیگه، درسته؟ ماها شب قدر چجور از خوف خدا میریم؟ حسابمونو میخواد برسه. بابا بریم که گفت فرموده اگه بیای تخفیف میدم، بریم تخفیف بده. اگر عاشق حسین نبودیم، اگر مظلومیت حسین مهر ما رو اینجوری در دل بر نمی شوراند، ماها محرما از ترس امام حسین می رفتیم، از ترس واقعی کربلا. به هم می گفتیم بلند شو بریم. همین مچه مذهبی هایی مثل من و تو که نرفتن دور امام حسین، امام حسین تنهامون کشتنش، یا همین بچه مذهبی ها دستشون به خونه امام حسین آغشته شد. قبلا عرض کردم برای ترسوندنتون اینو میگم، و من دارم شما رو الان میترسونم، من الان دارم شما رو اذیت میکنم. ببین من الان دارم شما رو تحویل نمیگیرم، شما هم که فرزند مادر الحمدلله نیستی و بالاخره میدونی خوف یه جای زیبایی از زندگی وجود داره و خصوصا خوف نسبت به معشوق چیز قشنگه. مبادا معشوقمو از دست بدم، این خوفیه که تو دل همه عاشقا هست. عشق بی خوف که نمیشه که. ما داریم از عشق صحبت میکنیم، ظاهر عباراتمون اینجوری عشق است. به خاطر خوف از امام حسین می اومدیم. امام حسین بد جوری بچه مذهبی ها رو امتحان کرد، همه زمین خوردن، هیچ کدوم، شاید قریب به اتفاق اونایی که امروز تو کربلا بودن نمیخواستن امام حسین رو بکشن. اینو قبلا گفتم بازم دارم تأکید میکنم که این موقع بحثمون بی جون نشه. جون بحث ما از کجا گرفته شده؟ الناس عبید و دنیا، این مردمی که دارن منو میکشن بندگان دنیان. بندگی دنیا بچه مذهبی رو قاتل امام حسین میکنه. برای این بندگی دنیا بده. بفرمایید بندگی دنیا از کجا آغاز میشه؟ بحث معلوم شد، از مقدمه در اومدیم. میخوایم این بندگی دنیا از کجا آغاز میشه؟ چجوری شکل میگیره، اوج پیدا میکنه؟ چجوری شکل میگیره، اوج پیدا میکنهش رو عرض کردیم، اما از کجا آغاز میشهش رو نگفتیم. گفتیم چجوری دنیا ارباب آدم میشه، آدم عبد دنیا میشه. گفتم دنیا برات مهم بشه اربابت میشه. راه حلش هم عرض کردم، بازم یه روایت دارم امشب انشالله میخوام به هدیه بدم. اما چجوری شکل میگیره اصلا حب و دنیا در دل؟ یه حرف منطقی با هم دیگه بزنیم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. میفرماید الناس ابناء الدنیا، مردم بچه های دنیا، مامانشون دنیاست، بالاخره تو این دنیا متولد میشن. ولد و مطبوع علی حب امه، بچه هم طبیعتا مامانشو دوست داره. یعنی شما خودتو رها کنی، همچی خرابم نشی یا همچی بچه خوبی هم باشی، خود به خود به دنیا علاقه پیدا میکنی. آغاز محبت به دنیا یک اتفاق طبیعیه، حواسمون باشه، درسته؟ فقط ما باید این محبتمون به دنیا رو کنترل بکنیم، دقت بکنیم زیاد نشه کار ما رو به بندگی بکشونه. تا علائم بیماری های حب و دنیا رو در دل خودمون دیدیم، زود بریم به طبیب دلها مراجعه بکنیم. آقا من حب و دنیام داره افزایش پیدا میکنه، چی شده؟ هیچی، امروز من عصبانی شدم، ناسزا گفتم. آقا مگه آدم عصبانی بشه علامت مریضیه؟ دست خوش بابا، خیلی ممنون. خب معلومه که علامت مریضیه، چیزی شبیه سرطان. آقا من نگرانم. نگران چی هستی؟ تا دیدی نگران شدی بگو آقا داره حب و دنیا افزایش پیدا میکنه. اون عالم بزرگوار، نام نبرم، از علمای معاصر ما میفرماید من جوانتر بودم، از تهران حرکت کردم رفتم تبریز، ببخشید از تهران حرکت کردم رفتم شمال، شهرشون تو شمال بوده، رفتم اونجا و خب خستگی مثلا مال اون زمانی که تعریف میکردن که شاید 10-15 سال پیش بود، 30-40 سال قبلش، ماشین درست حسابی نبوده که، سوار اتوبوس میشه، نمیدونم چی بود شرکت های اتوبوسی قدیم میرفتن، مثلا این شرکت های تعاونی که حالا تعاونی هم نبود اون زمان، سوار میشدن میرفتن. آقا رسیدم خونه، بچه ها شلوغ میکردن، گفتم بابا بچه ساکت، یه دادی زدیم دیگه، داد که دیگه دی طبیعیه. خب بچه هم ساکت شدن و خلاصه بکنم داستانو براتون. بعد اومدم نشستم به خودم گفتم تو چه حقی داشتی اینا رو ساکت بکنی؟ بچه هست میخواد بازی کنه، سر و صدا میکنه، و تو خسته یه حق اینا رو باید بگیری؟ میگه برگشتم عذرخواهی کردم، شیرنی خریدم آوردم، دل همه رو به دست آوردم، آروم نشدم. به خودم گفتم نه تو خراب وضعت، چی کار کردی؟ رفتم پیش طبیب دلها یه نفر یه طبیب دلی داشته ایشون، مرحوم قاضی در تبریز، میگه بلند شدم حرکت کردم از آمل اومدم تهران رفتم تبریز. با چه گرفتاری آدم خوبه به مریضی خودش اهمیت بده؟ علامت مریضی دیدی؟ خب مریضه دیگه دلت، برو معالجه کن. میگه رفتم اونجا در زدم، اون آقای بزرگوار تا در رو باز کرد برگشت فرمود که آدم اینجوری سر بچه ها داد میزنه؟ بفرمایید. گفتم دیگه بسمه دیگه، آقا حب الدنیا داره افزایش پیدا میکنه، خانوم و آقا با هم دعوا میکنن، اصلا ببینید زشت نیست. من نمیدونم چه زندگی ما داریم، من نمیدونم چه جامعه ای ما درست کردیم، ما چی کار داریم میکنیم؟ اصلا خانوم و آقا زن و شوهر با هم دعوا میکنن اصلا زشت نیست. من نپسندیدم. خب نپسندیده باشی، کسی که نپسنده من باید عربده بکشه. من خوشم نیومد. خب خوشت نیومده باشه، این به من ضرر زد. خب وقتی به ضرر بزنه من باید عربده بکشی. عقب چرا کردی؟ آخه این اذیت میکنه، من کسی اذیتت بکنه باید عقب میکنی. من دوستش ندارم. خب دوستش نداشته باش، دلتو به سنگ ببند. مگه چند روز میخوای زندگی کنی؟ خب دوستش نداشته باش. نه دوستش ندارم. خب نمیتونم تحویل بگم. بی جا میکنی نتونی تحویل بگیری؟ خب با دنیا کشتت، اصلا زشت نیست. اصلا آدم ها با هم دعوا میکنن زشت نیست. خدای من، دیگران هم میان حق میدن. خب ناراحت شده، خب خیلی بیجا کرده ناراحت شده. آقا اون ظالمه، خب اونم بیجا کرده، ولی ایشون هم بیجا کرده. از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر، قاز با قاز، درسته؟ چون باز، نه باز آخه میره خوبه پرواز میکنه، بالش بزرگه، همتش بلنده. الان باید از قاز صحبت کرد که رو زمین راه میره، باز رو نباید برای اینجور چیزا آورد. کبوترم حیفه، قازم حیفه، همش علامت حب دنیاست. حب دنیا رأس و کل خطیئه، رأس همه بدبختی ها و بیماری های ماست. یه کمی زشت بدونیم بعضی از رفتارامون رو، فداتون بشم. آخه نمیشه که اینجوری که هی به رو خودمون نیاریم. تو بسیاری از فیلم ها من دیدم رفتارهای زشت و غلط رو حق میدن. خانومه میبینه شوهرش آدم بدیه، میگذاره میره. آه تو نباید بری، بعد چی میری؟ خوشم نیومده. خب خوشت نیومده باشه، مگه آدم هرچون خوشش نیومده میره خونه مامانش؟ تحمل بکن، همه ببینن چیه. خدا پدرشو در میاره، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، بذار خدا ازت دفاع کنه. همه جا که دیگه جای در رفتن و قهر کردن نیستش که. تو هم مثل همون. آقا شوهر شما حب الدنیا داشته خطا کرده، شما هم حب الدنیا داشتی خطا کردی، با اون فرق نمی کنی. مردم نوع خطاها رو تبعیض قائل میشن عزیز من، اینجوری نیست. میگفت استاد ما، یکی از علما نقل میکنه از قدما، حالا به تعبیری استاد ما هی سر درس میگفت خانوم ها، مثلا پیش میومد بس، میگفت خانوم ها، خانوم ریحانه است، باید باش مهربون برخورد کرد. هی به ما توصیه میکرد با به مهربون برخورد کردن با خانوم. حاجا شما من نفهمیدیم که بحث دنیا داریم میکنی یا بحث اخلاق خانواده؟ نه ما والا به خودم بحث دنیا داریم میکنیم، منتها نمیخوایم کلیات ابوالبقا بگیم، میخوایم حب دنیا رو ببینیمش، ریخت کریه حب دنیا رو ببینیم. میگه ما گفتیم میگفتیم این حاج آقا هم یه خانم خوب گیرش اومده، از دل ما خبر نداره، هی میگه خانوماتونو تحویل بگیرید. بعد گاهی هم میگفتیم چه استاد خسیزی هم یه بار ما رو دعوت نمی کنه خونش. به رفقا گفتیم یه بار بریم سرزده مهمونی. مهمونی که رد نمی کنه که آداب اسلامی خیلی مقیدن علما. بعد میگرفتیم در خونه و در زدیم. ایشون اومد. بله. گفتیم آقا اومدیم مهمانی چای بخوریم. چون یه تأملی کرد و فرمود که خب بفرمایید. اومدیم بیایم تو، یه دفعه دیدیم خانوم حاج آقا در مقابل ما حاج آقا رو سکه یه پولش کرد. انقدر بهش بد و بیرا گفت ما شرمنده شدیم. ای وای ما تو دعوا اومدیم، چه آبروریزی شد. میخواستیم برگردیم، فرمود حالا دیگه اومدید دیگه، من دعوت که نکرده بودم شاید هستی میدونیدم، حالا بفرمایید. نشستیم و رفت برای ما چای آورد و ما هم خجالت کشیدیم. استاد با ابهت و عظمت ما خانومش می چقدر زایش کرد. ما اصلا نمیخواستیم بشنویم این دعوا مرافرا، سرمون انداختیم پایین چی نمیگیم. آقا فرمودن بفرمایید. حالا ما هیچ دستمون به پذیرایی نمیره. آقا ببخشید ما بد موقعی اومدیم، شما آخه خیلی به ما سفارش میکردی خانوما رو احترام بکنید. ایشون میگه بله من هم همین سفارش میکنم. آخه حاج آقا شما خودت فرمود من هر چی دارم از این خانومم دارم. ایشون فحش میده، من تحمل میکنم، خدا منو تحویل میگیره. من هر چی دارم از خانومم دارم، من مدیون خانومم هم. اسمشو میذاره حق طلبی، من حقمو ازت میگیرم. آقا بفرمایید، خواهش میکنم شما بفرمایید. آقا خانوم نداره. اینجا یه دفعه میشه پیرو ابا عبدالله الحسین، همسرش هم میشه یزید ابن معاویه. بابا اون مال اینجا نیست، شمشیر کشیده همش میخواد قتل عام بکنه و اون میخواد سر اونو بذاره رو نیزه و این میخواد. این چه کاراییه؟ زندگی یه مقدار آرومتر. چه اهمیتی داره حالا همسر تو خوب باد برخورد کنه یا نکنه؟ اهمیت داره؟ خب با دنیا که بعد چند وقت دیگه انشالله ارتقاء مقام پیدا میکنی بهت میگم عبدالدنیا. فقط الحمدلله خدا کوتاه اومده دیگه، امام حسین نمیده دستت. من بعد حرف میزنم امشب رفقا. رفقا بعد حرف میزنم؟ نه اگه بعد حرف میزنم بگی. بابا هم صمیمی هستیم، این حرفا رو نداریم، درسته؟ دو تا رفیقیم داریم با هم صحبت میکنیم دیگه. نباید که همیشه ناز و نوازشمون بکنن. موعظه، موعظه میدونی چقدر خوبه؟ البته براتون متاسفم، آدم حسابی باید شما رو موعظه کنه، گیر نیومده. حالا شما کوتاه بیا، یه دونه کوتاه اومدن هم اینجا اجرش دو برابر میشه. میگی خدایا ببین ما از اینم موعظه شنیدیم، اجرش بیشتره از آدم حسابی موعظه بشنوی، هنر نکردی. این خدای ما اینقدر تو رو دوست داریم از ایشون هم شنیدیم، حبی نداره، شاید اجرت بیشتر بشه. اینا ریشهش همش حب و دنیاست. من یه مثال دیگه بزنم. آقای ابو ترابی آزاده رو میشناسید که مرحوم شدن؟ ببخشید راستی اونایی که قرص اعصاب میخورن، یه قرص جدیدی من پیدا کردم آرامش بخشه، والیوم 10 که چرز بکنم والیوم 1000 رو پشت سر گذاشته، مدل ایرانی هم هست، بسیار ارزون. الان من تقدیمتون، خود بنده استفاده کردم، اینقدر اثر بخشه تا حداقل یه ماه خیلی آرامش به آدم میده. این قرص آرامش بخش عصبی رو من به شما تقدیم میکنم، مصرف بفرمایید، حالتون هیچ وقت تو زندگی گرفته نشه. همین قرص. آبم نمیخواد بخوری باهاش. همین سادگی قابل استفاده است. آقای ابو ترابی شکنجه‌گرای زندانهای بغداد تا صبح میزدنش. ای خدا منو ببخش بی مقدمه مؤخر، همینجوری ساده سر زبونی دارم اینا رو تعریف میکنم. آخه این جلسه جلسه ذکر مصیبت ابا عبدالله الحسین، مصیبت‌های این جوجه‌های امام حسین دیگه راحت‌تر بیان میشه. دیگه وقتی ما بعدش بخوایم روزه امام حسین بخونیم، روزه های ابوترابی دیگه خیلی راحت می‌خونیم دیگه. آقای ابوترابی تا صبح می‌زدن، آزاده ای که خودش شاهد بوده این صحنه رو و چند تای دیگرشون هم من یه جایی تعریف کردم اومدن به من گفتن آره آقا ما دیدیم، صبح میرفت از اون شکنجهگر خودش عذرخواهی میکرد، میگفت ببخشید من شما رو تا صبح بیدار نگه داشتم، تو به خاطر کتک زدن من مجبور بودی تا صبح بیدار بمونی، من ازت عذرخواهی میکنم. میگه شکنجهگره میرفت یه هفته از خجالت آقای ابوترابی پیداش نمیشد. تا یه کسی اومده باهاش میخواد انتقام بگیره. یکی از آزاده ها من این داستان رو یه جایی گفتم، اومد به حاج آقا من باید سیبت بگم، گفتم بگو. برگشت گفتش که از صلیب سرخ اومدن توی زندان اسارتگاه بغداد، صلیب سرخ گفتش که شما رو شکنجه میکنن. همه به آقای ابوترابی نگاه کردن که میخ تو سرش فرور کرده بودن عراقی ها. آقای ابوترابی سرش انداخت پایین، اونا گفتن شما رو شکنجه میکنن، آقای ابوترابی چی نگفت، به عنوان ارشد زندان چی نگفت، گفت پس شکنجه نمی کنن. رفتن صلیب سرخی ها. فرمانده عراقی ها میاد آقای ابوترابی صدا می زنه. میگه چرا نگفتی می زنن؟ گفت اونا کافرن، ما دوتا مسلمونیم، هیچ وقت دوتا مسلمون از هم پیش کفار شکایت نمی کنن. میگه افتاد زمین بعثی نامرد بیرحم، گفت آقا تو کی هستی؟ هر چی بگی من برات انجام میدم. آیا ابوترابی ازش چی خواست؟ گفت میشه من رو اجازه بدی برم توی زندانهای دیگه با ایرانیای دیگه؟ میخوام برم درس از بین رفتن حب و دنیا بدم. سخنرانی های آقای ابوترابی رو چاپ کردن. الان روایت دستمه ها، من پشتم گرم اینجوری محکم حرف میزنم، الان روایت دستمه، اگه حرفای منو قبول نکنی و این ضربه این روایت مهلکه، میزنه به چسب به دیوار بدون سریش مثل اعلامیه. همینا رو که نم نم قبول کن، خود عقب نشینی کن. زندگی یه مؤمنی که از دنیا خب با دنیا نداشته باشه می چقدر آرامه. کتاب سخنرانی‌های آقای ابوترابی رو در زندان‌ها چاپ کردن، بچه ها روی کاغذ سیگار و از کوچکترین کاغذهایی که گیر می آوردن نوشتن، اینا رو تبدیل کردن. خیلی قیمت داره این کتاب، بخونید. حرف من دارم حرف می زنم، اون حرف نبود. اینا هم که من میگم حرفه، ولی اونایی که آیه اون طور گفته حرف نبوده. فرموده بودن که تو صحبت های اخلاقشون برای بچه ها، من ممکنه یه دفعه شروع بکنم مثل بلبل به زبون چینی حرف بزنم؟ آقای ابوترابی اینو، حالا زبون عربی، انگلیسی، نمیدونم فرانسه، آلمانی، اینا یه کمی قریب به ذهن هست، تو اون فضا میگفت خیلی بعید از ذهن بود که اصلا یه دفعه زبون چینی رو ایشون مثال بزنه. برمیگشت به رفقاش میگفت ممکنه من یه دفعه شروع کنم بلبل مثل بلبل چینی صحبت کنم؟ بچه ها میگفتن نه. میگفت مؤمن باید همینجوری اصلا امکان نداشته باشه عصبانی بشه. چی میشه آدم اینجوری میشه؟ خب با دنیا نداشته باشی گیر نمیدی دیگه. توی همین خیابون ولیعصر یه جوانی رفاقت قدیمی با هم داشتیم، گرفتاری های متعدد براش بود که دیگه اصلا هیچی دیگه، افسردگی و دچار اعتیاد و خیلی گرفتاری ها اصلا عجیب غریب. وقتی که به من گفت من سرم درد گرفت، فکر میکردم مثلا آدم بیخیالیم، سرم درد گرفت. گفتم بابا این چه وضعیه تو پیدا کردی؟ او حالا تو میگی من چیکار کنم؟ نیم ساعت توضیح داد، ما ماشین رو زدیم بغل، شب بود، من چون هیچ چاره ای نرسید به ذهنم یه حرف حساب بهش دادم. آدم بعضی وقتا یه دفعی عقلش میرسه، مثل آخر عمر را که آدم یه دفعی عقلش کار میکنه و دیگه فایده نداره، ولی خب اونجا فایده داشت. یه حرفی خدا انداخت سر زبونمون بهش، گفتم چند سالته؟ گفت 37-8 سالمه. گفتم چند سال دیگه میخوای زندگی کنی؟ او معلوم نیست تو ممکنه بمیرم و من اینجوری دقیق گفتم حالا شلوغش نکن. فوقش چند سال دیگه به طور طبیعی زندگی میکنی؟ گفت فوقش همینقدر. گفتم تا حالا چقدر طول کشیده این 37 سال گذشته؟ گفت مثل یه چشم برهم زدن. گفتم این همه نشستی داری نق میزنی برای یه چشم برهم زدن دیگه؟ برو زندگی تو بکن. آقا یه گشایشی هم خدا تو دل این ایجاد کرده بود. برگشت گفت عجب، آروم شدم. رفت برگشت با زنش زندگی کردن، درسشو میخون، داره مدرکشو میگیره. بهش گفتم چی شد؟ گفت بی خیال آقا، تموم شد. مثلا نگاه هم به زندگی اشتباه بوده. یه چشم برهم زدن ارزش اینقدر نق زدن داره؟ خب خانمت باید بده، خب زن اینجوری شده اونجوری، مهم نیست، چه اهمیتی داره؟ نگاه آدمو نجات میده. حب دنیا نداشته باشی، چقدر روایت آدم میفهمد حب دنیا یومی کور میکنه آدمو. حب دنیا آخه کور کرد دیگه، کوره. حالا چشمی عرض نمی کنه، کوره قلبی دیگه نمیبینه. آقا دنیا دو روزه، این دنیا دو روزه رو متوجه نمیشه. چون دنیا رو دوست داره دو روز بودنش رو متوجه نمیشه. مگه تو چند وقت دیگه میخوای زندگی کنی؟ تا حالا چقدر طول کشیده یه چشم برهم زدن؟ من بعد چقدر؟ اونم یه چشم برهم زدن. خب برو دیگه. خب با دنیا این آرامشو آرامشو از آدم میگیره. آرام باشین. بعد حاج آقا دوباره از اون سوال هستا، بگو ببینم سوال چی حالا؟ از کجا ببینیم این سوالو گیر میاره به بحث گیر بده؟ بعضی ها رفقا یه حرف حقی رو نمیخوان به پذیرن، اینقدر سوال میکنن، فهم خواهی میکنن خیلی آدم های باسوادی هن، به این زودی ها قانع نمیشن. نه آقا جون، تو نمیخوای زیر بار حرف حق بری، فکر کردی شما هر سوالی سوال. حالا ببینیم چه سوالی میکنن. آقا سوال میکنم، حاج آقا شما میگی دنیا رو دوست نداشته باشی، این موجب میشه ما دنیامون رو آباد نکنیم، بعد دیگران میان از دنیای ما جلو میزنن. دیدی؟ آقا دیدی گفتم این سوالای چرت پرته ها. زورش میاد دست از حب دنیا برداره، زورش میاد بپذیره حب دنیا داره، زورش میاد آدم بشه به بحث ما گیر میده، زیرا به بحث ما رو میخواد اینجوری بزنه. شما دعوت میکنید مردم حب دنیا نداشته باشن، یعنی دنیا را آباد نکنن، اون وقت غربی ها دنیا را آباد میکنن، از ما میزنن جلو. میگن پاره سنگ برمیداره کسی عقلش پاره سنگ برمیداره. تو اگه یه دقیقه دندون رو جیگر میذاشتی انصاف میدادی، هیچ وقت این سوال رو نمی کردی. بنده الان چی عرض کردم خدمت شما؟ گفتم اگه حب و دنیا نداشته باشی بصیرت پیدا میکنی، آرام میشی. رفقا من به شما بگم، اگر اندیشمندان ما در علم جلو نرن، حب و دنیا دارن. اگر مدیران ما در مدیریت پیشروی نکنند تا اونجایی که میشه، حب و دنیا دارن. هر کی در هر کجا موفق نشود، حب و دنیا دارد. کارخانه داران ما اگر بهترین محصولات رو که جهان رو تسخیر بکنه تولید نکنن، حب و دنیا دارند. وقتی تو من میگی از حب و دنیا چرا داری حرف میزنی؟ حب و دنیا رو از دل مردم برمیداری دنیا آباد نشه؟ اصلا دنیا رو کیا آباد میکنن؟ اونایی که دنیا رو دوست ندارن. آره، کسی که دنیاشو دوست داشته باشه میره پشت میز میشینه، دغدغه میزو داره دیگه، فکر کار نیست. میگه من باید یه کاری کنم، گزارش بدم، یه کاری کنم، از این میزم استفاده کنم، کشوی خودم رو پر بکنم. آقا قبوله یا نه؟ کسی حب و دنیا داشته باشه دنبال درس خوندن نیست، اگه میره دانشگاه دنبال زد و بنده، مدرکه رو بگیره بعد یه فکری بکنه. ولی کسی حب و دنیا نداشته باشه راحت میشینه پای میز آزمایشگاهش. همه اون کسانی که از در علمی به یه جایی رسیدن بهره ای از پاکی از حب و دنیا دارن. ولی حب و دنیا داشته باشه میره بازی میکنه، چرا باید چیز اختراع بکنه؟ دیدید یکی از دانشمندان ما از دنیا رفت مقام معظم رهبری، اطلاعیه‌ای دادن من اصلا آدم چشمشو میبست میکنم برای یکی از علما عارف حوزه اطلاعیه دادن. آقا کسی که کار علمی سنگینی بکنه این لازمش اینه که از خیلی چیزای دنیا چشم پوشیده. بله همین ارزش داره. دیگه نریم شبیه بحث پریشبمون مطرح بکنیم ما. یه کمی داره شبیه بحث پریشب میشه. دیگه دوباره عرض نمی کنم. خب دیگه این بر رفیقمون دیگه سوالی پرتاب کردن به ذهن ما دیگه باید جوابشو میدادیم. من دارم میگم دست از حب و دنیا بردار، تو تازه آرام میشی. وقتی آرام شدی تازه کارگر میشه. طرها تازه اندیشت فعال میشه، تازه با حوصله میتونی همه کاراتو مرتب بکنی. والا حب و دنیا نداشته باشی مشکلات هم راحت‌تر میتونی نگاه بکنی، اصلاح بکنی، راحت‌تر درک میکنی. آدم حب و دنیا نداشته باشه خانومش هم باش دعوا کنه، شوهرش هم باش دعوا بکنه، مسلط نگاه میکنه ببینه من چجوری باید این همسرمو اداره بکنم تا دفعه بعد اینجوری حق منو ضایع نکنه. با مسلط، با آرامش. دیشب عرض کردیم چیکار کنیم که دنیا پیشمون عظمت پیدا نکنه تا عبد دنیا نشیم. بنابر سفارش امیرالمؤمنین عظم الخالق فی انفسهم، اول عظمت خدا رو در دلت بیفکن تا دنیا پیشت حقیر بشه. بعد اونایی که یادشونه به من جواب بدن چجوری عظمت خدا رو بنا شد تو دلمون بندازیم. یه راه حل کاربردی دیشب دادیم، بفرمایید. نماز. برای همین از شما امتحان نمیگیرن ها، بگن دهه تموم شده بیا امتحان بده، چون میدونن امیرالمومنین فرمود مؤمن لا ینسا ما ذکر، چیزی که بهش بگن فراموش نمیکنه. امتحان نمیخواد ازت بگن. همه تون بلد بودید. یه بار دیگه بگید به من. نماز شسته رفته. شسته رفتهش یادت باشه ها، شسته رفته. نماز شسته رفته به وقت. تونستی اول وقت، نتونستی دوم وقت، نتونستی دیگه هی ننداز عقب بگو حالا که دیگه گذشت دیگه بریم. یه کار واجب‌تر هم یه وقت پیش اومد، بله کار واجب‌تر رو انجام میدیم، نماز به همین دلیل گذاشتن که، ولی میشه اول وقت. چرا نماز اول وقت که بخونی چی میشه؟ دنیا رو نماز پیش چشمت کوچیک میکنه. داری کار میکنی؟ الله اکبر، باید ولش کنی، حالتو میگیره. خب تو چند بار اینجوری حالت که گرفته شد دنیا پیش تغییر میشه. خدا چی کار کرده؟ بعضی وقتا هم کار نداری، حال نداری برای نماز خوندن، نشستی داره اذان میگه. همین که حال نداری بلندشی ها علیه خودت قیام کن، بلندشو نماز بخون، حال خودتو بگیر، حب و دنیا از دلت زائل میشه. یه روایت دیگه هم امشب هدیه کنم بریم کربلا. رسول گرامی اسلام میفرماید بهترین آدم میدونید چه آدمیه؟ افضل الناس من عشق العباده و آنقها و احبها به قلبهی و باشرها به جسده و تفرق لها. بهترین آدم ها اون کسیه که عاشق عبادت بشه. حاج آقا دیشب که گفتی یه نماز شسته رفته بخونی، خیلی راه حل ساده‌ای بود. ببین سختگیری میکنی یا دیشب بود یه نماز بخون، حالا یه گیر دادی میگه باید عاشقش هم بشی. خب کم کم کارت به همینجا میکشه دیگه. طرفو کتک میزد، میگفت بگو الف، میگفت نمیگم. هی کتک میزد مکتب خونه قدیم، میگفت بگو الف، نمیگفت. یه نفر گفت خب بگو الف، گفت آخه تا بگم میگه بگو ب، تا بگم میگه بگو سه، الی آخر میره جلو. شما دیشب اومدی من گفتم نماز، بعد دیگه امشب نمیومدی. حالا تو شب عاشورا یک پدری ازت یعنی بله یک آبادی بشه دنیا، دنیای معنوی یه جوری آباد بشه. تا شهیدت نکنم فکر میکنی از مهدیه بیزارم بری؟ اولش حاج آقا لو نده طرح تو، ما پنهانکاری نداریم. شما هم میدونید ما قصد همین کارا رو با شما میکنیم، ولی ما که کاره ایم، ما که نواریم. اولش میگه یه دونه نماز بخون، بعد تو یه دونه نماز میخونی، بعد حرف بعدی پیش میاد و بعد حرفای بعدی هم حاج آقا نزنه، تو همجوری داری میری جلو. یه روزی میای میگی که آقای من کجاست، میخوام جونم رو در راهش بدم که تا نمیرم براش آرام نمیشم. یه بابا تو از کجا منحرف شدی کارت به اینجا کشید؟ میگه همون نماز اول وقت. آقام خوشش اومده ازم، هی پیغام به دلم میفرسته، میخوام برم پیشش. از همون نماز اول وقت که شروع کنی میرسی به عشق به عبادت. قرازم این قسمت روایت عشق به عبادت رو توضیح میدم، آدم چجوری به عشق به عبادت میرسه و با دنیا چه ارتباطی داره. بعد میفرماد فهوال لا یبالی علا ما اسبه من الدنیا علا عسر ام علا یسر. کسی که عاشق عبادت بشه، شما بفرمایید این حرف بنده بی ربطه یا ربط داره؟ ببخشید کلام رسول خداست، میدونم شما این کلام رو بی ربط میدونید یا با ربط. حاج آقا نگو این حرف رو، معلومه کلمات پیغمبر همش با ربطه، اگه ما نفهمیدیم ما نفهمیدیم. آخه خداوند متعال در قرآن کریم یه حسرتی داره، خدا نباید حسرت بخوره علل قاعده، ولی یه حسرتی داره، آدم جیگرش کباب میشه برای خدا، صدا میزنه یا حسرتن علل عباد، ای وای بر بندگان خدا. ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. هر پیغمبری رو فرستادم این مردم مسخره کردن. چرا مردم پیغمبرا رو مسخره میکنن؟ این گزارش قرآن کریمه، میفرماید هر پیغمبری رو فرستادم این مردم مسخره کردن. چرا مردم پیغمبرا رو مسخره میکنن؟ چون نمیفهمن چی میگه. میگن آقا چه ربطی داره؟ همین از همینجا شروع میکنن. شما با ادبید، شما این کارو نمی‌کنید، شما پیغمبرتون هم دوست دارید. الان مثلا روزنامه‌ها نه فقط پیامبر ما رو، همه پیامبران الهی رو مسخره کردن، کاریکاتورشون کشیدن. چرا؟ من این قصه تازه است، قرآن خودش فرموده. ای وای بر بندگان خدا که هر پیغمبری رو فرستادیم اینا مسخره کردن. اینا کار دیگه نمیتونن بکنن مقابله پیغمبر، چون شعورشون نمیرسه، شعورشون نمیرسه، مسخره میکنن. پیامبر گرامی اسلام بگذاریم، خیلی سخت گیر بودن نسبت به کسانی که لودگی در می آوردن و دین رو مسخره می کردن. قاتلا رو، جانیا رو بخشیدن، اینا رو نبخشیدن. چون نمیدونید چه جنایت بزرگیه در حق بشریت وقتی آدم انسانها رو به پیامبران بخندونه. ببینید خندوندن یه چیزی که دست خود آدم نیست، یه جوکی یه لطیفه برای تعریف کنن خوشمزدگی توش باشه آدم میخنده دیگه. بعد اگه کسی تو رو وادار کرد که به یه لطیفه گفتی، به پیغمبر خدا خندیدی، به یه ولی خدا خندیدی، ریشه دین تو رو سوزونده. این بدتر از قتل به خدا قسم. و اون روزنامه آلمانی برمیگرده مینویسه که اصلا روزنامه طبیعتش اینه که توهین بکنه. شما چرا اصلا از توهین روزنامه ناراحت میشید؟ آزادی بیان یعنی همین که توهین بتونه بکنه. من انقدر خوشحال شدم، آرام شدم این حرفو شنیدم. میدونید چرا آروم شدم؟ حالا شما ممکنه بگی آقا شما تعصب دینی نداری نسبت به پیغمبر. من آرام شدم. چرا آرام شدم؟ برای این که فرموده در روایت آخر الزمان حق از باطل جدا میشه و شفاف میشه همه چی. ببین آقا عقلش انقدر میرسه، رسانه بگو رکن اول دموکراسی در عالم، قاعدش اینه که توهین درش هیچ اشکالی نداره. دیدی؟ بدتر خودشو لو داد. نزدیک ظهور که میرسه حق و باطل خیلی علنی میزنن با هم مبارزه میکنن، این صحرای کربلا. منتها مردم اکثرا میفهمن، اونایی که قاتل امام حسین بودن خودشون هم میدونستن دیگه دارن خراب میکنن، دیگه دارن به لجن میکشن انسانیت رو، وجدانشون رو به لجن کشیدن، میدونستن. خیلی شفاف شده. ای خدا این مبارزه حق و باطل در عالم رو هر روز شفافتر بگردان. این عین اون دعاییه که بگی خدایا در فرج مولای ما تعجیل بفرما، این اون دعاست. میگه اصلا توهین جزء روزنامه است. مسخره میکنن. چرا مسخره میکنن پیامبران و داستان الان نیست؟ زیاد ناراحت نشو، من میدونم جگرت کباب میشه. بله این از قدیم اینجوری بوده. خدا در قرآن سوره یاسین میفرماید ای وا حسرتا هر پیغمبری رو فرستادن اینا مسخره کردن. البته دلیل دیگه ای هم داره مسخره کردن پیامبرا که به شما عرض خواهم کرد. پیامبرا جدا از این که حرف میزدن نمیفهمیدن مردم میگفتن چرا بی ربط حرفش، جدای از این آقا هم بودن، نازنین هم بودن، با حیا هم بودن و خیلی ها طمع میکردن که پیغمبر رو مسخره کنن. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر یه بار درد دل کردن از دست اینا که فرمودن این حرفا رو مردم شما پشت سر من زدید. نیست این آدم های خوبیان؟ آدم های خوب رو راحت میشه مسخره کرد، به خاطر خوبیشونه به خدا قسم. یه روزه براتون بخونم این حدیث رو توضیح بدم. تو بعضی از نقل ها نوشتن تا ضربه‌ای به ابا عبدالله الحسین و دوستان و عزیزانش وارد میشد که خیلی دل علی میشه، دل ابا عبدالله الحسین میشکست، دشمن وای میساد کنار، هلهله میکرد، کف میزد، حسین فاطمه رو تمسخر میکرد. این صداها همش به خیمه بچه ها میرسید. وقتی اینا شادی میکردن این جیگر بچه ها آتیش میگرفت. تو کربلا هم این کارو کردن، فقط زخم نزدن، زخم زبانم زدن که به خدا قسم نمیشه اون روزه ها رو خوند. ما میتونیم با هم روزه ضرباتی که به بدن حسین وارد شد بگیم، ولی اون روزه ها رو نمیتونیم بخونیم. کی دلش میاد بگه تو کربلا به پدر ابا عبدالله الحسین علی چی گفتن؟ کی دلش میاد اینو بگه؟ هیچکی نمیگه. ولی تو خبر داشته باش اونجا هم این بود. اینا قبیله مستهزئینن. انشالله ما ربط حرفای پیغمبر خدا رو بفهمیم. میفرماد کسی که عاشق عبادت باشه دیگه براش فرقی نمی کنه چجوری صبح بکنه، سخت باشه یا آسون باشه. چقدر عجیبه این زندگی. به خدا قسم همه مردم عالم دنبال این میگردن. اونا اگه مسخره نکنن پیغمبر رو، خب حرف پیغمبر میرسه بهشون، مسخره میکنن ابهت پیغمبر اسلام، پیغمبرای خدا پیش مردم بیاد پایین، مردم مراجعه نکنن، میخوان خراب کنن پیغمبرا رو که مردم مراجعه نکنن به پیغمبرا، و الا چاره دردای خودشونو پیدا میکنن. میخوای راحت زندگی کنی، خب عبادت رو عاشق بشو. عبادت که ربطی به دنیای ما نداره، اتفاقا عبادت حال دنیای آدمو میگیره. و تو وقتی که عاشق عبادت شدی، اهمیت دادی به عبادتت که مقدمه یا عاشق شدنه، این دنیا زدگی حالش گرفته میشه. هرچی دنیا زدگی حالش بیشتر گرفته بشه، تو بیشتر آرام میشی، دست بر میداری. رفقا از این دنیا بیاید دل ببریم که باز صادقانه به شما عرض بکنم، از دنیا که دل ببرید دلبستگی های جدیدی جاش پیدا میشه. یکی از این دلبستگی ها دلبستگی به خداست، یکی از این دلبستگی ها دلبستگی به اولیاء خداست. هر کی ظرفیتشو داره که رنج عاشقی حسینو بکشه، دل از دنیا برداره با. یکی از این دلبستگی ها دلبستگی به ضعفا و محرومین و یتیماست. اگه حب دنیا رو برداری، یتیم بیارن جلوت میلرزی، خدا شاهد میلرزی، میگی وای یتیم. اولیاء خدا در مقابل یتیما چیکار میکردن؟ امیرالمومنین میرفت در خونه اون بنده خدا رو زد. میگم آقان اولیاء خدا داشت تو راه میرفت، داستانشو میدونی؟ دوست دارم بگم دوباره، دوست دارم بگم، میدونم امام حسین خوشحال میشه. اومد دید خانومی وسیله ای رو داره حمل میکنه، سختشه. صدا زد خانوم اجازه میدید من کمکتون بکنم؟ مرد شما کجاست؟ پیرزن برگشت گفتش که مرد من تو این جنگا پای رکاب علی کشته شده. حالا هم یادم نیست به متن که حالا جز مخالفین امیرالمومنین بوده یا موافقین، بالاخره جز شهر کوفه بوده کشته شده. خدا بگم علی رو چی کار بکنه؟ یه بد و بیرا به علی گفت. آقا حرفی نزد، انبانه وسیله او رو تا دم در رسان. فردا اومد در خانه رو زد. خانم گفت کیه؟ گفت همون بنده خدایی که دیروز به شما کمک کرده. خانم برگشت گفت در رو باز کرد. گفت بله. گفت نان و آرد و خرما و اینها آوردم برای بچه های یتیم شما، اجازه میدید خودم به بچه ها اینا رو بدم؟ خانم راه داد، از محبت این آقای غریبه تشکر کرد، گفت خدا بگم علی رو چی کار بکنه، علی باید به ما این کارا رو خدمت ها رو میکرد، تو یه مرد غریبه داری به ما میرسی. آقا حرفی نزد، سرش رو انداخت پایین، رفت داخل خانه. بچه ها غریبی میکردن، با بچه ها اینقدر لبخند زد، یه کمی اونس گرفتن، خورما میده بچه ها نمیگیرن، بچه ها رو گذاشت رو دوش خودش، راه میبرد، میگفت من مرکب شما. بچه ها خندیدن، اینقدر کرد تا لبخند رو لبای اینا نشون، خورما خودش داد. قاطیش هم گاهی میگفت بچه ها دعا کنید خدا علی رو ببخشه. زن خمیر رو داشت آماده میکرد، گرسنه بودن. آقا اومد گفت اجازه میدی من تنور رو روشن کنم؟ این کار سخت مردونه تره. گفت بفرمایین. شروع کرد تنور روشن کرد، آتش که زبانه کشید، کمی حرارت که کشید، هی صورت میبرد جلو آتش، علی صدا میزد، علی نگاه کن آتش رو تحمل نداری، به یتیم مواظبت کنی. یا این خانواده اینجوری هن، نبتا یتیم میلرزن، میلرزن به یتیم میرسن. زن همسایه اومد آقا رو شناخت، صدا زد این آقا چیکار میکنه اینجا؟ او یه بنده خدایی کمک میکنه، خدا بگم به علی چیکار بکنه که به ما کمک نمیکنه، مردای غریبه. گفت میدونی این کیه؟ گفت نه نمیشناسم. گفت این علی امیر المؤمنین خلیفه مسلمینه. اومد جلو آقا، گفت آقا وای از شرمندگی. آقا فرمود نگو، وای از شرمندگی علی که یتیما رو کنار گذاشته. البته علی کنار نذاشته بودا، یه دونه عدسش در رفته. میخوام آرام آرام ببرمت کربلا. ابا عبدالله الحسین رو زین العابدین داشت به خاک می سپرد. بدن عریان حسین، هیچ بدنی رو عریان به خاک نمی سپرن، اما خدا خواسته بدن حسین همین جور باشه. یه دفعه کتف آقا پدیدار شد، بنی اسد گفتن جانم به شجاعت حسین که هرچی زخم بود جلوی بدن حسین بود، پشت سر بدن حضرت اصلا و ابدا یه خراش افتاده باشه. بنی اسد برگشتن گفتن آقا امام زین العابدین، این دوتا زخم کهنه رو شونه های حسین مال چیه؟ کدوم جنگه؟ جنگ زخم مال الان نیست. آقا شروع کرد گریه کردن، فرمود بابام به خدا قسم تو جنگ این زخما رو بر نداشته، از بس بابام حسین نان و خرما رو دوشش میگذاشت برای یتیمای مدینه میبرد، از بس نان و خرما رو دوشش گذاشته کتفش زخم شده. این حسین دیدی چقدر دلش رقیقه برای یتیما؟ اجازه بدید من روزه بخونم شما فریاد بزنید. امان از اون وقتی که یتیم برادرش امام حسن مجتبی عبدالله ابن حسن اومد خودشو انداخت رو سینه حسین، صدا زد به خدا از عموم جدا نمیشم. نامرد شمشیر رو برداشت، کتف عبدالله رو جدا کرد، افتاد رو بدن ابا عبدالله الحسین، هی فریاد میزد عمو امان از درد دستم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا به حق ابا عبدالله الحسین محبت دنیا از دل ما بردار، محبت به محرومین، محبت به اولیاء خودت، محبت به خودت جایگزین و بد دنیا بگردان. در فرج آقامون تعجیل بفرما. صلوات خد بفرما.